سطح عمومی و دیگری در سطح کودکان و جوان مورد تقدیر قرار گرفتن. این ها نمونه های از آثار برگزیده بود که امروز در تالار وحدت از اونها تقدیر شد.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. منم ممنونم از شما که اطلاع رسانی این جایزه و این اختتامیه رو به عهده گرفتید.
عصر بخیر، خدا نگهدارتون. درباره برگزاری نخستین دوره جایزه دو سالانه کتاب برگزیده نهج البلاغه گفتگو کردم با دکتر درزی، دبیر اجرایی این جایزه. در سال حمایت از کالای داخلی، بسیاری از تولید کنندگان معتقدند قانونهای موجود مانعی برای کارآفرینیه. صحبتهای فرهاد تجری، نماینده مردم سرپل ذهاب و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رو درباره اقدامات خانه ملت برای تسهیل امر حمایت از تولید کننده های داخلی با هم میشنویم.
رحمان رحیم، فرهاد تجری هستم، نماینده قصد شیرین سرپرزاب و گیلان آقد و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس. خدمت شما عرض بشه راجع به حمایت از تولید داخلی. خب با اینایت به کمک توجه به داخل و عدم توجه به خارج و توجه به داشته های خود و کمک به تولید داخلی و بنیه و اقتصاد داخلی، یکی از اولویت هایی که امروز برای همه مسئولین کشور و از جمله مردم هم مسئولین و از جمله مردم عزیزمون شاید یکی از ضرورت هاست که انشالله امیدواریم که هم مسئولین بتونن جامعه عمل بپوشونن، کمک کنن از توان و تقریبا تولید داخلی و به هر حال بخش سرمایه گذاری، بخش هایی که بالاخره مولد هستن و میتونم چون فقط تولید نیست، ما در کنار تولید یقینا ایجاد اشتغال هست، یقینا رونق اقتصادی هست و به تبع اونها هم خونسا شدن توطئه دشمن و هم مسیر پیشرفت کشور است که علی‌رغم تحمیل جنگ، فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و معاناتی که بر راه و مسیر کشور ما اینها ناجوانمردانه وارد کردن آوردن، اما مسیر توسعه کشور به لطف خدا مسیر خودش رو طی کرد. انشاءالله این مقطع با این روی کرد و با نگاه تقریبا به تولید داخلی و کمک به بخش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال تقریبا پایدار و مفید بتونیم از کنم مسیر توسعه کشور رو همچنان ادامه بدیم که یقینا این توسعه هم به خونسا خواهد شد و انشاءالله بعد از این دوران شکوفایی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و زانو زدن دشمنان مثل سایر برهه‌های تاریخی در مقابل عظمت و توان مردم عزیز ایران اسلامی خواهیم.
ساعت 15:33 دقیقه است. همچنان همراه شما هستیم با برنامه کوبه. اما روز 22 اسفند ماه بر اساس پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی کشور و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده. در همین راستا بنیاد شهید و امور ایثارگران برنامه‌های مختلفی رو در جهت تکریم و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران برگزار می‌کنه. در همین راستا و برای اطلاع از این برنامه‌ها همینک با دکتر محمد علی فقیه، مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران صحبت می‌کنم. آقای محمد علی فقیه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه کوبه رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون
سلام و خسته نباشید عرض میکنم.
ممنونم ازتون. خب برای تکریم و تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران شما چه برنامه هایی رو در پیش دارید امسال؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خدمت عرض بکنم که همونجوری که افتخار دارید ایام روز بزرگداشت شهدا که مجموعی از مراسم ها داره انجام میشه به مناسبت 22 اسفند هست که این روز روز صدور فرمان تاریخی حضرت امام برای تشکیل بنیاد شهید هست و چند سالیست که این برنامه ها به شکل منسجم و گسترده در سراسر کشور داره اجرا میشه. همین امسال ما برنامه های بسیار متنوعی رو داشتیم. یکی از اون برنامه ها که حالا در حوزه آموزش هم هست، در تقریبا اولین برنامه از مجموع برنامه های هفته بزرگداشت شهدا هست، جشنواره تحصیلی آموزشی جایزه ملی ایثار هست که ما با حضور مقامات عالی کشور حدود 71 نفر از برجستگان و برگزیدگان تحصیلی آموزشی رو از کودکستان واقعا تا دانشگاه که فرمان حضرت امام بود،
بله،
یعنی از مدرسه تا دوره دکتری و اینها رو تجلیل کردیم و به جامعه معرفیشون کردیم. برنامه دیگه ای که بود جشنواره اینفوگرافی شهادت بود که یکی از برنامه خیلی خوبی بود، توی دو سه روز گذشته اجرا شد. همینجور نمایشگاه های بسیار خوبی که حاصل دستاوردهای عزیزان شاهد ایثارگر، فرزندان شاهد ایثارگر هستش که الان از دیروز راه افتاده و به مدت یک ماه آمادگی هست که مردم عزیزمون اونجا بازدید بکنن.
بله.
برنامه‌های متنوع دیگه‌ای هم ما داشتیم، حتی مخصوصا توی روز درختکاری به تعداد 1000 اصل درخت به یاد شهدا در حقیقت قصد شد و آخرین برنامه اون برنامه فردا هستش که همونجور که اطلاع دارید بزرگداشت، در واقع روز ملی بزرگداشت شهدا هست که با حضور مقامات عالی رتبه کشور، معاون اول محترم ریاست محترم جمهوری در تهران برگزار خواهد شد که انشالله این هم یکی از برنامه های مؤثر و در حقیقت تأثیر گذاره در جامعه ما باشه که یاد و خاطره شهدای عزیزمون رو بتوانیم در جامعه، بله، زنده نگه داریم.
برای دلجویی از پدر و مادرانی که حالا کهولت سن دارن و نمیتونن به نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی شما بیان اقدامی کردید؟
بله، ما یه برنامه اصلا منظم و مرتبی داریم که به طور مرتب عزیزان والدین بزرگوار شهدا سرکشی میکنیم و حضور پیدا میکنیم و اصلا طبق یک برنامه منظم این اتفاق داره میفته. تو این ایام هم برنامه خاص داشتیم برای اینکه خدمتشون برسیم و از نزدیک در واقع به قول مقام معظم رهبری سپاس گذاری بکنیم از ایثار این عزیزان و از تربیت نسل شهدا که نسل تاثیرگذار و موتور محرکه جامعه اسلامی ما هستن باشن.
خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم ازتون. براتون آرزو موفقیت دارم.
لطف دارید. شما ممنونم. لطف شما.
عصر بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
در مورد برنامه‌های روز بزرگداشت شهدا گفتگو کردم با دکتر محمد علی فقیه، مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگر. نشان یونسکو به فیلم سینمایی 23 نفر رسید. نشان یونسکو طی مراسمی از سوی کمیسیون ملی یونسکو با حضور هنرمندان و مسئولین به فیلم سینمایی 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری رسید. در این مراسم که از سوی کمیسیون ملی یونسکو در ایران به دبیری حجت الله ایوبی برگزار شد، از کارگردان، تهیه کننده و بازیگران نوجوان این فیلم سینمایی تقدیر شد. حجت الله ایوبی دبیر کمیسیون ملی یونسکو در این مراسم ضمن تشکر از عوامل فیلم سینمایی 23 نفر گفت: ما نماینده و صدای جمهوری اسلامی در ایران در یونسکو هستیم و چه زبانی بهتر از هنر و سینما که بتوان مردم نازنین ایران زمین رو نمایندگی کرد. ایوبی در ادامه این مراسم با تشریح فعالیت‌های فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو خبر داد: از امسال کمیسیون ملی یونسکو یک فیلم ایرانی و چند فیلم کوتاه و مستند را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف نمایش خواهیم داد. وی در پایان خاطر نشان کرد: خوشحال هستم که در این راه با فیلم درخشان 23 نفر آغاز شد، فیلمی که از جهت هنری، فیلمنامه، کارگردانی و بازی‌ها بی‌نظیر است و نشان دهنده عظمت مردم این سرزمین است، فیلمی که بعد از دیدن آن به ایرانی بودن خود می‌بالی. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در کوبه امروز به پایان رسید و اما آنچه که امروز شنیدیم. برگزاری المپیاد ملی فرش دست بافت در تبریز. برگزاری نخستین دوره جایزه دو سالانه کتاب برگزیده نهج البلاغه. برگزاری روز بزرگداشت شهدا. و دریافت نشان یونسکو به فیلم سینمایی 23 نفر. و اما همکارانم که امروز همراه من بودند: تهیه کنندگان زهرا نصراللهی، معصوم سادات علوی نه، نویسنده معصوم سادات علوی نه، صدا بردار سوده حجتی، ویراستار سوده حجتی، صدا بردار همکار خوبم علی گلم، هماهنگی فاطمه طاهری. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه و شنونده کوبه بودید. من هم احسان همتی با افتخار تا این لحظه همراه شما بودم. براتون عصر خوب و آرام آرزو میکنم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، کوبه، شاد زی و مهرفز.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در مکتب استاد رو به مدت 7 دقیقه بشنوید. در مکتب استاد گفتگوی با استاد ضیاءالدین سجادی. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. اجازه می‌فرمایید که سوالات رسیده رو مطرح کنیم؟
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سوالی داریم از آقای ناصر آروین از لار فارس.
بله.
که معنای نام خانوادگی خودشون رو خواستند.
بله. معنی که برای آروین در لغت نوشته شده امتحان و آزمایش و تجربه است.
بله. استاد آقای کیهان آقایی. بله. دانش آموز از جوین گیلان دو بیت شعر رو نوشته و معنی اون رو خواستن.
بخونید لطفا.
بیت اول اینه استاد.
بله.
زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم.
بله.
به هست کسی که نباشد زبانش اندر حکم.
بله.
و بیت دیگر اینه. ای توهی دست رفته در بازار.
بله.
ترسمت پر نیاوری دستار.
بله. در بیت اول میگوید کسی که زبان بریده باشد و مانند کران و گنگ ها در گوشه ای نشسته باشد بهتر از کسی است که زبانش در حکم خودش نباشد و یاوه بگوید.
بله.
و سم با صاد جمع اسم و بکم جمع ابکم است و اسم یعنی کر و ابکم یعنی گنگ. بیت دوم معنیش این است که ای کسی که تهی دست به بازار رفته ای میترسم که دستار تو خالی باشد و چیزی با خود نیاوری و نخری و در این بیت اشاره به بازار قیامت دارد که تهی دست از عمل به اونجا نباید رفت.
صحیح.
بله.
استاد آقای محمود اختیاری در سوال اول خود معنی چند لغت رو خواستند.
بخونی.
لغات این است.
بله.
مذنب، فلق، بله. سلخ، بله. اسبوع.
بله. مذنب یعنی گناهکار. فلق روشنایی دم صبح هست. سلخ به معنی پوست کندن اصلا و روز آخر هر ماه را هم سلخ اون ماه میگوین. اسبوع به معنی هفته است.
استاد بعد معنی لغات سلیم.
بله.
اسلم و اعور رو خواستن.
بله. سلیم به معنی سالم مانده و ملایم خوی. اسلم یعنی سالمتر و درستتر. اعور یعنی کور.
بله.
در سال دیگر خواستند که بفرمایید لغت شیلات دارای بله. چه ریشه است و معنی اصلی این لغت چیه؟
شیلات جمع شیل است که به قیاس عربی با الف و ت جمع بسته شده و شیل یا گیل به معنی سدی و بندی است که در عرض رودخانه برای صید ماهی می‌بندند و گیلان هم منصوب به گیل است.
استاد در سال دیگر نوشتند در مورد حافظ ابرو و اسیرالدین اخسیکتی توضیح بدهید و بفرمایید که این شعرا در چه قرنی می‌زیستند.
بله.
ضمناً اسیرالدین رو اسیرالدین با سین نوشتند.
بله. اولا باید گفت که حافظ ابرو شاعر نیست و مورخ است.
بله.
و ذیل جامع التواریخ را نوشته و زبدت التواریخ هم از اوست و شهاب الدین عبدالله ابن لطف الله ملقب به حافظ ابروست و در سال 834 هجری قمری درگذشته و از مورخان دوره تیموری است. اما اسیر یا اسیرالدین اخسیکتی با سه نقطه از شاعران قرن ششم هجری و معاصر رکن‌الدین ارسلان ابن طغرل و اتابک قزل ارسلان بوده و در سال 570 یا 577 هجری قمری درگذشته است.
صحیح.
بله. نامه داریم استاد از آقای هوشنگ شعبانپور. بله. از نطنز. ایشان در سال اول نوشتند معنی این بیت و همچنین گوینده اون رو بفرمایید.
بخونید.
بیت این هست.
بله.
بوده چو یوسف به چه و رفته باز تا فلک از جذبه حبل المتین.
بله. این بیت از صنایع غزنوی است در قصیده ای به مطلع بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک صنایع ببین. و در این قصیده مقام معنوی و روحانی خود و رستن از طبع و طبیعت و مجاز و سیر به حقیقت و معنا را بیان کرده و در بیت مورد سؤال میگوید او مانند یوسف در چاه و زندان طبع و هوا و هوس اسیر بوده و از این چاه طبع بیرون آمده و با ریسمان محکم و استوار معرفت و قرآن و معنا تا فلک بالا رفته است و حبل المتین را قرآن می دانند و همچنین دین و شریعت محمدی تعبیر می کنند. بله.
استاد بعد از اون معنی لغات اسیر با سه نقطه،
بله،
سلوت، آبنوس و تزرف رو خواستند.
بله. اسیر به معنی همون اتر و همچنین آتش و جوهر الویست و سلوت یعنی خوشی و آسایش و آبنوس چوب مخصوص قهوه‌ای رنگ نزدیک به سیاه است و آبنوسی منصوب به آن است. تزرف هم قرقاول است.
استاد سجادی، ناچار هستیم به علت تموم شدن وقت پاسخ بقیه سوال ها رو به برنامه های بعد موکول کنیم.
بده.
اجازه میفرمایید؟
لطفتون زیاد.
و حالا گفتارش رو به مدت 5 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام میکنم به شما همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، شما هموطنان خوبی که از طریق امواج این شبکه رادیویی من رو همراهی میکنید با بخش گزارشی که تقدیم شما میکنم. شاهد برگزاری نشست علمی و خبری بودیم در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران با عنوان نشست علمی و خبری هزاره سوم اندیشمند و دانشمند برجسته ایرانی ابوریحان بیرونی، که خب قرار هست ان شاء الله اتفاقات خوبی در جهت تبیین هر بیشتر این شخصیت بزرگ ایرانی صورت بگیره. این افتخار دارم تا در خدمت دکتر حسن بلخاری باشم، رئیس محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، و توضیحاتشون رو در ارتباط با ویژه برنامه‌ای که قرار است صورت بگیره بشنویم و اطلاعاتی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنم. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید میگم، خیلی ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار گذاشتید.
بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام دارم. نشستی که ما داشتیم دقیقاً در روز دوم رجب 1440 هجری قمری، دقیقاً روزی بود که هزارمین سال فوت دانشمند بسیار برجسته ایرانی ابوریحان بیرونی است. یعنی دوم رجب 440 هجری قمری روز وفات ایشون بود. در این نشست دکتر ولایتی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد و رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام ایران شورای انقلاب فرهنگی حضور داشتند. دکتر محق محقق رئیس هیئت مدیره انجمن و بنده حقیر. نکاتی رو کامل بازگو کردیم. هدف از این نشست هم این بود که ما بتوانیم تلیعه ورود به این هزاره رو اعلام بکنیم و اینکه انشالله در سال آینده ما دو سه تا برنامه بسیار مهم رو در آغاز هزاره دوم ایشون خواهیم داشت. یکی اینکه در روز 13 شهریور که روز ایشون هست در تقویم ملی ما یک همایشی رو خواهیم داشت، در حقیقت پیش همایشی رو، ولی همایش اصلی رو میگذاریم دقیقاً سال آینده در همین ایام ماه رجب که سال روز وفات ایشون هست. انشالله تحت عنوان هزاره ابو ریحان همایش مهمی رو برگزار خواهیم کرد. قرار هست 10 تا کتاب در باب ایشون تألیف بشه، تمامی آثاری که قبلا از ایشون چاپ شده تجدید چاپ بشه، مجدد به بازار کتاب وارد بشه، تصویری از ایشون به مسابقه عمومی گذاشته بشه تا ما به تصویر جامع از ایشون برسیم، تندیس ایشون انشالله ساخته بشه و برخی از مهمترین پژوهشگران ابو ریحان شناس جهان دعوت بشن و انشالله در خورد عظمت علمی و دانشی جناب ابو ریحان ما بتوانیم در سال 1398 یک بزرگداشت و تجلیل کامل از ایشون داشته باشیم.
و یک شخصیت فراملی هم هستن، یعنی گستره شناخت این شخصیت بزرگ ایرانی در سراسر جهان فکر میکنم وسعت داره. درست
آفرین. یعنی میدونید الان اون مجسمه‌ای که یا پیکره هایی که در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو هست، یکی از اون دانشمندان ابو ریحان بیرونی هست و در جهان به دلیل مطالعات ریاضی و نجومی و ستاره شناسیش فوق العاده شناخته شده است. یک وجه دیگر بین المللی ایشون اینه که جزو اولین بنیادگذاران دینشناسی تطبیقی هستند، چون تحقیقات بسیار خوب و جامعی که در حوزه ادیان هندی به عمل آوردن و میدانید ایشون سانسکریت رو یاد گرفت و دو سه تا کتاب هندی رو هم به زبان فارسی ترجمه کرد، اینها همه نشون دهنده اینه که ایشون حقیقتاً فراتر از مرزهای ایران و حتی اسلام قابل ارزیابی است. ایشان یک چهره بین‌المللی است در حوزه علوم، جز نخستین کسانی است که ثابت کرد زمین نمیتونه ثابت و مسطح باشه، تحرک هست، و در این حال بنیاد علوم طبیعی رو بر ریاضیات قرار داد.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی موفق باشین انشالله.
گفتارش با ما منتشر شد.
اینجا رادیو فرهنگ. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و پیام کوتاه 30558. اگر درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ هم نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در ارتباط باشید.
جوین گرجی با آرد جو.
الف ت ت ت ت جیم شده الف بای گرجیم، چه